مرور کوتاهی میکنم روی این آیات. هر کدوم از این آیات اقیانوسی از معارف الهی رو در بر دارن و بنا نیست که مفصل بنده صحبت بکنم. خب آیه شروع میشه: اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا. این آیه ناظره بر دو آیه قبلشه که به آت زل قربا حقه، به اون خیشاوند نزدیک خودت حقش رو بده، و المسکین و ابن السبیل، و به مسکین و نیازمندی که زمینگیر شده و به کسی که در راه مانده، به اینها حقشون رو بده. و لا تبذر تبذیرا، ولی اسراف نکن در این کار. اینجا یه نکته لطیفی که تو این آیه که حالا قبل از رسیدن به این صفحه هست وجود داره، اینه که نشون میده اینها حقی به گردن ما دارند. یه وقت ما از سر فضل، مرحمت، یه چیزی رو به کسی میدیم، یه وقت نه کسی حقی به گردن ما داره و داریم حق او رو ادا میکنیم. این آیه شریفه نشون میده که اینها حق به گردن ما دارن. و آت زل قربا حقه و المسکینه و ابن السبیله، اینها حقی به گردن ما دارن. منتها یه حدی رو معین فرمود و فرمود بلا تو بزر تبذیرا، اسراف نکن در این کار. یعنی از اون حدی که ظرفیت روحی و وجودی تو اجازه میده، چون این نکته ای که حالا تو آیه صفحه مورد بحثمون باید بهش توجه کنیم، از اون فراتر نرو. میدونید این به این معنا نیست که خیلی پول نده به نیازمند، چون ما حد ایثار هم داریم، به یؤثرونه الا انفسهم ولو کان بهم خصاصه. قرآن ایثار رو هم تجلیل کرده. ایثار چیه؟ وقتی خود شما به شدت به چیزی نیازمندی ولی نیاز دیگری رو بر نیاز خودت مقدم میداری و خودت رو محروم میکنی و به او عطا میکنی. خب این نشون میده که بس مقصود از این اسراف یا تبذیر این نیست که کم بده بهشون، زیاد نده. شاید اشاره به این باشه که هر آدمی ظرفیتی داره. ظرفیت خودتو در نظر بگیر. گاهی اوقات آدم ها هستن ظرفیتشون کمه، یه مبلغ اندکی که میدن غرور میگیرتشون، یا براشون سخت میاد یه همچین کاری، یا خیلی بزرگ به چشمشون جلوه میکنه این کار. این یک جهت ممکنه باشه. جهت دیگر هم اینه که ظرفیت طرف مقابل رو در نظر بگیر. حالا آیات بعدی این رو تصریح کرده که هر کسی با یک حد معینی از رزق و روزی میتواند به صلاح و کمال برسد. اگر از اون حد فراتر بره، چه بسا بستر انحراف او فراهم بشه. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض. در جای دیگه قرآن فرموده اگر خدا بسط بده، گشایش بده رزق رو برای برخی از بندگانش، اینها بغی میکنن، ستمگری میکنن، سرکشی میکنن. یعنی اون ثروته برای اینا خطرناک و زیانباره. خدا ظرفیت طرف رو در نظر گرفت و رزق رو برای او مقدر کرد. لذا الان هم که میخوای به یه نیازمند کمک کنی، هم ظرفیت روحی خودت رو بسنج که غرور نگیرته، منت نگذاری، سختت نیاد، پشیمان نشی بعدن که کاشکی نداده بودم، هم ظرفیت طرف مقابل رو در نظر بگیر که کاری نکنی که خدای ناکرده بستر انحراف او فراهم بشه به خاطر اون گشایش مالی که براش ایجاد میکنی تو. خب این آیه تو صفحه قبل بود. بعدم تأکید فرمود که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و و کان الشیطان لربهی کفورا. کسانی که اهل تبذیرن، اهل اسرافن، اینها برادران شیطان ها هستن و شیطان کفران پیشه بود در برابر پروردگار خودش. یعنی کسی هم که اهل تبذیر کفران پیشه است، یعنی حق اون نعمت رو ادا نمی کنه، کفران نعمت می کنه، اون نعمت رو در مسیر رضایت منعم به کار نمی بنده. کسی که اهل تبذیر، اهل اسرافه. شاید هم با یه تعبیر بشه گفت اون آیه قبلی، این لات و بذر تبذیر رو نگاهش به اعطای کمک به زبل حقوق نیست، یعنی به زل قربا و ابن سبیل و مساکین نیست. اون یه حکم بود که حق اینا رو بده. دومی حکم چیه؟ ولا تو بذر تبذیرا، یعنی تو زندگی شخصی آدم اسراف کاری نباش، چون بعضی ها هرچی دارن رو صرف خوشگذرونی های خودشون میکنن، نیاز دیگران رو بهش توجه نمی کنن، دارایی های هنگفت خودشون رو ریخت و پاش میکنن برای خوشگذرانی و عیاشی و لذت های زودگذر دنیوی بردن و بی توجهن به حقوقی که بستگان نیازمند اونها دارن، افراد مسکین، افراد توحیده است، افراد در راه مانده نیاز دارن. پس شایدم آیه رو بشه اینجوری تقسیم کرد، یکی آت زلقربا حقهو بل مسکین اب ابن سبیل، این یک حکم. حکم دوم چیه؟ اینه که حق اینا رو بهشون بده، هرچی داری رو صرف خودت نکن، دنبال اسرافگری نباش، چرا که مصرفین برادران شیاطین هم. یعنی همسو همجهت با شیاطین دارن حرکت میکنن، کمک کننده به شیاطینن، در جهت تحقق اهداف شیاطین قدم بر میدارن. خب اما حالا اون صفحهی که تلاوت شد اینجا فرمود به اما تعرزن انهم ابتقاء رحمتن من ربک ترجوها. میگه گاهی اوقات آدم نیازمندی هست، تو هم داری که بهش بدی، اما الان تو این شرایط احساس میکنی که اگه اینو بهش بدی مایه فساد اینه، تو طالب رحمت پروردگار برای او هستی، خیرخواه او هستی، اما احساس میکنی که الان این عطایی که تو به او میکنی این رو سرگرم خوشگذرانی و دنیا طلبی و امثال اینها میکنه، از اون راه بندگی خدا، از راه توجه، از راه تضرع درگاه الهی، دعا، ذکر، عبادت باز میداره، این میفته تو دنده خوشگذرانی و دنیا طلبی و غافل میشه، اون فضای عبادت و معنویت رو از دست میده. یادتونه دیگه، یکی از اصحاب بود، وضع خوبی نداشت، هر روز مسجد بود، نه همه نمازهای پنج بعده میومد پشت سر پیغمبر نماز میخوان. یه بار خلاصه اظهار نیاز کرد، حالا حدود قضیه تو ذهنمه، دقیق عین عبارات روایات یادم نیست، حضرت یه مبلغ اندکی بهش دادن، فرمودن خب بیا اینو مایه کسب خودت قرار بده. خب این مبلغ برکت کرد، ثروت زیادی پیدا کرد، ثروتمند بزرگی شد و اشتغال او به ثروتهاش، هرچه ثروت بیشتر میشد باعث میشد که این کمتر دیگه موفق بشه مسجد بیاد، دیگه از پنج وعده یه وعده می اومد، از چند روز یه روز می اومد، بعدم دیگه مدت ها پیداش نشد. پیغمبر پرسیدن چی شد این رفیق ما دیگه؟ فرمودن این سرگرم دنیا شد. بعد چون رحمت داشت پیغمبر، رحمتون للعالمین بود، فرمود مثلا اون دوزاریه که بهت قرض داده بودم اینو به من برگردون. اونم که دوزاری چیه؟ شما همه میلیارد ها بخواید از من، دیگه من ثروتم چه؟ فهمونه همونی که من دادم به تو به من برگرد، اون رو برگردون و هر روز ثروتش رفت پایین، کم شد کم شد کم شد تا دوباره به همون شرایط تنگنا افتاد و دوباره موفق بود، همه پنج بعد نمازاشو تو پشت سر پیغمبر میخون. اینه دیگه. ببینید اینکه از سر رحمت پیغمبر پس گرفت این پول رو. گاهی اوقات حالا یه نیازمندی است، شما دارید که بدید، دلتون هم میخواد که بهش بدید، اما میدونید الان تو این موقعیت این اگه دست به این امکان مالی پیدا کنه از یک توفیقی محروم میشه. فرمود به اما تو ارزن انهم ابتقاء رحمت من ربک ترجوها، اگر به خاطر طلب اون رحمتی که امید داری اعراض کردی از دادن کمک به این آدم نیازمند، فقل لهم قولا میسورا، با تلخی از خودت نرونشون، دلشون رو نشکن، ولو بهش نمیدی خواستش رو. یه دستور خیلی قشنگه دیگه برای هممون. کسی از ما چیزی میخواد، حالا یه کسی پول میخواد، یه کسی میگه آقا شما فلان مسئول فلان اداره هستی، این کار که دستت میاد این کار رو برای من انجام بده، یا حالا هر کسی هر کاری به عهده‌شه دیگه. و این طرف میبینه که بله از دستم میاد این کار رو بکنم، مشکلی نداره، ولی الان نگی این کار رو برای این بکنم، این برای ضرر داره. از سر خیرخواهی و خیراندیشی اون کار رو براش نمیکنه، میگه خب نکن چون ضرر داره براش، خیرخواه او هستی، اما جوریم او رو نران که دلش بشکنه. قل لهم قولا میسورا، با یه زبان نرم، با یه بیان خیلی دلنشین و لطیف این رو ردش کن. بعد فرمود لا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. فرمود نه دستاتو به گردنت قفل کن که نره تو جیبات که کمک کنی به نیازمندها، و نه اونجوری دستت رو گشاده باز کن که منجر به این بشه که خودتو ملامت کنی یا دیگران ملامتت کنن که خب ببین هر چی داشت داد، خودش به چه روزی افتاد. این همون نکته ایست که عرض کردم، یعنی ظرفیت آدم ها با هم فرق میکنه. این فتق ادم ملومن محصورا حد و معین میکنه، نه اینکه زیاد نده، نه، اگر میبینی از این حد بیشتر بدی در واقع ملامت زده میشی، خودتو ملامت میکنی که چرا این کارو کردم، حسرت زده میشی که کاش که اینو نداده بودم. اگر دیدی داری به این مرز نزدیک میشی دیگه بیش از این نده، بلا اگر کسی روح بزرگی داره که همه ی عالم رو هم بدهد، اندکی احساس پشیمانی و حسرت و ملامت نمی کنه، خوشا به حالش، بده هر چه که داره. همونطور که اولیاء خدا اینجوری عمل کردن، چیزی برای خودشون که نگه نمی داشتن، تو حالات امیرالمومنین یادتونه دیگه، بارها و بارها پیش اومده، حضرت تمام محصول نخلستانشون رو جمع کردند و آوردن بخشیدن، شب که اومدن خونه یه دونه خرمان با خودشون نیاوردن خونه، یک دونه هم نیاوردن. تا حالا نقل شده که مثلا، شاید حالا نمیدونم درست باشه این نقلم یا نه، که از زهرا فرمودن کاش که ما رو هم جزو یکی از فقرهای مدینه حساب کرده، یعنی با دست گشاده هر چی داشتن میدادن. این چرا؟ چون اون روح بزرگه، این روح احساس حسرت و ملامت نمی کنه. پس این معنای آیه رو بفهمیم، اینجوری نیست که بله برای افراد عادی همینطوره، چون ظرفیت ندارن یه خود زیاد میدن پشیمون میشن که کاش که نداده بودیم، خب میگه آقا مواظب باش، نه خصت به خرج بده، نه اینجوری هم سخاوت بی حد. اما برای کسی که روحش بزرگه این حرفان مطرح نیست. نکته بعدی تو آیه بعدی فرموده ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. توجه داشته باش، اگه کسی نیازمنده، اگر کسی گشاده دسته، اگر کسی زندگی وسیعی داره و برخورداری داره، و اگر کسی در تنگ دستی به سر میبره، بدان که کلید رزق دست خدای متعاله، مقدار رزق رو خدا معین میکنه، رزق مقسومه. فرمود نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، ما ایم که قسمت کردیم معیشت مردم رو تو زندگی دنیا بیم. و بعضی رو بر بعضی دیگر برتری دادیم، به بعضی ها بیشتر دادیم، بعضی ها کمتر دادیم. منتها این که ما داریم میدیم، کم و زیاد میدیم، این بیگدار با آب نزدیم، اشتباه نکردیم. انهو کان به عبادهی خبیرن بصیرا، خدا تک تک آدم ها رو میشناسه، خبیره به حال اونها، خبر داره که چه میگذره تو درون اونها، بصیره، میبینه اونها رو. و این یک پزشکی که معاینه کرده مریض رو، حالش رو دقیقا در نظر گرفته و بعد بر اساس او میزان دارو رو تعیین کرده، گفته از این قرص چند تا بخور، این آمپول رو چند روزی بار تزریق کن، چه بکن. انهو کان خبیرن بصیرا، یعنی تصادفی نبوده، حساب شده بوده، یک نظمی در عالم هست. به اونی که دادند، راه رشدش این بوده که داده هاش رو در مسیر رضای خدا هزینه کنه. به اون که ندادند، راه رشدش در این بوده که در تنگ دستی صابر باشه. هر کدوم رو به حساب خدا بست رزق داده یا تقدیر رزق کرده، گشایش یا تنگ دستی ایجاد کرده. آیات بعدی که باز ناظر بر یه جنبه دیگه است، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. فرمود اولاد خودتون رو از ترس گرسنگی و فقر نکشید. خب همین اتفاقی که داره میفته دیگه، یعنی جلوگیری از تولید مثل و تولید نسل و تکثیر نسل، این مصداق روشن همین آیه است. از سر نگرانی این که نکنه من نتوانم نیازمندی های زندگی این بچه رو تأمین کنم، یا از خیر ازدواج میذارم کلن و مجرد زندگی میکنم، یا اگرم ازدواج کردم جلوگیری میکنم که نکنه بچه دار بشم. خب این کشتن اون بچه است. فرمود از ترس گرسنگی بچه هاتون رو نکشید. وقت چقدر لطیف فرمود نحنو نرزقهم و ایاکم، فرمود ما اول رزق اونا رو میدیم بعد رزق شما رو میدیم. نحنو نرزقهم و ایاکم، نفرمود که به شما روزی میدیم برای اونا هم بتون یه چیزی میدیم که بدید بچه هاتون، نه، یعنی روزی شما رو هم به برکت اون بچه ها بتون میدیم. نحنو نرزقهم و ایاکم، دقت کردی؟ ان قتلهم کان خطئا کبیرا، کشتن این بچه ها که همون عرض کردم دیگه، اینه که جلوی انعقاد نطفه رو بگیری، حالا با عملهای جراحی میرن جلوی بارداری رو میگیرن، یا نمیدونم، یا با داروهایی، با قرصهایی، یا با هر شکلی دیگه، یا خدای نکرده سقط جنین که دیگه اون وحشتناکترین شکلشه. فرمود این خطای بسیار بزرگی است، جرم بسیار بزرگی است. آیه بعدی هم فرمود بلا تقرب الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا، نزدیک زنا نشید. اینم بازی لطافتی توشه، نمیگه زنا نکنید، میگه نزدیکش نشید. یعنی چی؟ یعنی چیزهایی میتونه آستانه لغزش انسان به وادی زنا باشه. یعنی بی‌بندوباری تو روابط، یعنی مراعات نکردن حجاب، کنترل نکردن چشم، خلوت نشستن با یک نامحرم، گفتگوهای نمیدونم شوخی آمیز و نمیدونم آنچنانی تو مهمانی هایی که نامحرم ها هستن و امثال اینا. حالا دیگه تا میشه ذهن کار بکنه میتونه بره جلو. اینا سراشیبی هایی هستن که کسی تو این سراشیبی قرار بگیره به ته در ریز نام سر در میاره. میگه اون تو اون سراشیبی قرار نگیری، چون اگه قرار گرفتی دیگه میافتی تو اون دام، دیگه نمیتونه خودتو کنترل کنی. پس از پیش دیدید دیگه، بعضی جاها تو کتاب سر حق اونجا رو باعثش هم نقل کردم براتون دیگه، که قرغگاه یه جاهایی رو قرغ میکنن، مثلا یه فاصله از یه دره ای دیدید نرده کشیدن و تابلو زدن که نزدیک شدن از اینجا بیشتر ممنوع. چرا؟ چون اگر از اینجا جلوتر بری خطر افتادن تایی دره هست، لذا از اینجا جلوتر نرو. ولو یه قدم هم جلوتر بری هنوز تایی دره نیفتادی، اما دیگه سراشیبیه، زمینه مساعده برای سقوط تایی دره. اینجا هم فرمود لا تقرب الزنا، یعنی اون چیزایی که میتونه زمین ساز زنا باشه رو نزدیکش نشو. لا تقرب الزنا یکی از چیزا مجرد موندن. عزیزان من بدانیم که یکی از اون چیزها مجرد زندگی کردنه. این همه امر به نکاح شد، این همه امر به ازدواج شد. تو آیه قبلی تعبیر به کشتن بچه‌ها کرد، تو این آیه تعبیر به نزدیک شدن به زنا کرد. فرمود از ترس گشنگی بچه‌هاتون رو نکشید، یعنی مانع ایجاد نسل نشید. تو این آیه هم فرمود که نزدیک به زنا نشید، یعنی خودتون رو تو معرض شرایط و موقعیت هایی قرار ندید که مساعد است برای اینکه کم کم خدای ناکرده انسان آلوده به زنا بشه. چرا؟ انه کان فاحشتن و ساء سبیلا، زشتی بسیار بزرگی است، راه بسیار بد و خطرناکی است این راه. آیه بعدی ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. انسانی رو جز به حق نکشید، یعنی یک کسی جرمی مرتکب شده طبق حکم الهی محکوم به اعدام شده، خب او باید اعدامش کرد. یا در میدان جنگ دشمن مشرک کافر حمله کرده به مسلمان ها، میدان جنگ و نبرده، خب اونجا باید کشت دشمن رو. اما بناحق نکنید. لا تقتلوا النفس التي حرم الله، این نفس رو خدا براش حرمت قائل شده. نفس انسان محترمه. این بحثایی که راجع به حقوق بشر رو حرفا میکنن، ریشه های بلندی از اینش رو شما تو قرآن میبینید. میگه نفس انسان نفس محترمه، ارزشمنده، ما برای این نفس ارزش قائلیم. جز به حق، جز اونجایی که حکم الهی است، نکنه مرتکب قتل کسی بشی. بعد فرمود و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، اگر کسی مظلومانه کشته شد، به قتل رسید، برای ولی او حقی قرار دادیم که بیاد در واقع قصاص بکنه. که ذیل این آیه باز نکته لطیفی هست. روایات میگه این آیه در رابطه با ابا عبدالله حسین علیه السلام و امام عصر ارباهنا فداه به انتقام خون ابا عبدالله قیام میکنه. فرمود من قتل مظلوما، یعنی امام حسین علیه السلام، فقط جعلنا لولیه سلطانا، یعنی برای امام عصر ارباهنا فداه. و حضرت منتقم خون به ناحق ریختی ابا عبدالله حسین علیه السلام است. بعد باز اینجا یه پرانتزی تذکر داد، فرمود فلا یسرف فی القتل. درسته که او طرف مقابل مرتکب جرمی شده، محکوم به اعدامه، باید اعدامش کرد، زده یکی از بستگان شما رو کشته و شما قانوناً مجازید که قصاص کنید، اما اینجوری نشه که بگید از قبیله اونا یکی اومده ما رو کش، ما بخوایم همه قبیله اونا رو از دم تیغ بگذرونیم. فلا یسرف فی القتل، یعنی از جوازی که دادیم سوء استفاده نکنید. یه وقتی خدا یه چیزی رو اجازه داد دیگه حریم شکنی نکنید. که حالا راجبه این تو بحثای گذشته خیلی تذکرات مختلف تو بحثای اخلاقی دادم نگم. انه کان منصورا، یکی از اسمای امام زمان علیه السلام منصوره. انه کان منصور، که عرض کردم این آیه اشاره به از طبع عبدالله حسین علیه السلام. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، به مال یتیم نزدیک نشید. باز ببینید اینا همه همون قرغگاه هست، یعنی اون لغزشگاه هست. مواظب باشید جلوتر نرید، چون اگه جلوتر برید چند قدم دیگه سقوط میکنید. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، جز به نیکوترین صورت به مال یتیم نزدیک نشید، حتی یبلغ اشده، تا وقتی که به رشد برسه و خودش دیگه بتونه زندگیش رو اداره کنه، دیگه اون موقع خب ثروتش در اختیار خودشه، داراییش در اختیار خودشه، خودش تصمیم میگیره. و اوفو بالعهد، وفادار به عهد خودتون باشید. اینم دیگه خدا میدونه چقدر تذکر بزرگیست، اوفو بالعهد، یعنی عهدی که با خدا بستی. اون روزی فرمود الست و برب بکن، گفتی بلا، حق این عهد رو ادا کن. روزی که با پیغمبر خدا پیمان بستی و ایمان آوردی به رسول الله، خب وفای به اون عهد کن. روزی که با ائمه علیهم السلام پیمان ولایت بستی، وفای به اون عهد بکن. با دیگران پیمانی بستی، وفادار به اون عهد باش. با خودت قرار گذاشتی، عهد کردی با خودت که من عهد میکنم فلان کار رو دیگه نکنم یا فلان کار رو انجام بدم. اوفو بالعهد، یعنی عهد دامنش خیلی وسیعه. فرمود وفای به عهد بکنید. وفام یعنی تمام عیار انجام دادن ها. وفا یعنی یه کاری رو به تمام، به اون حد نهایت و کمال انجام دادن. عهد رو اونجوری قرار گذاشتی، آقا من ساعت فلان میام فلان جا، اوفو بالعهد قرار گذاشتی، قرار گذاشتی که فلان پول رو به مثلا شما میدم یا به فلان مؤسسه خیریه میدم، قرار گذاشتی، طرف حساب کرد رو این قولی که شما دادی. اوفو بالعهد. حالا همه عهدها دیگه، عهدهای باطنی و معنوی که تو سلوک انسان پذیرای اون عهد میشه و چه عهدهای ظاهری تو زندگی ظاهری. اوفو بالعهد، ان العهد کان مسئولا، عهد مورد سوال قرار میگیره، یعنی مؤاخذه میشی در قبال هر عهدی که بستی، ازت سوال خواهم کرد، مورد مؤاخذه قرار میگیری در پیشگاه الهی که حق اون عهد رو ادا کردی یا نکردی. بعد فرمود و اوفو الکیل اذا کلتم، وقتی که کیل میکنید، پیمانه میکنید چیزی رو، اون پیمانه رو هم پرش کنید. اوف گفتم وفا یعنی پر تمام حد، سر خالی نکنید اون پیمانه رو. و زنو بالقسطاس المستقیم، و با اون ترازوی مستقیم و سالم در واقع وزن کنید. حالا این یه حکم اقتصادیه تو زندگی، توی در واقع داد و ستد هاست، تو جنبه باطنی هم همینه. اوفو الکیل اذا کلتم، حق چیزی رو که باید ادا کرد ادا کن، تمام عیار، پیمانه کامل بگذار. نماز میخوای بخونی، این پیمانه رو کامل بزن، یه نماز سرسری نخون، دعا میخوای بخونی، قرآن میخوای بخونی، عبادت میخوای بکنی، این پیمانه بندگی رو پر کن. هر کاری میخوای بکنی تو مسیر بندگی خدای متعال، و زنو بالقسطاس المستقیم، و با قسطاس مستقیم وزن کن. امیر المؤمنین میزان الاعمال است، یعنی کاری که میکنی برو با اون ترازو بکش، نمازتو با ترازوی نماز امیر المؤمنین بکش، عبادتت رو با ترازوی عبادت امیر المؤمنین، به قسطاس مستقیم وجود مقدس امیرالمؤمنین که فردای قیامت هم. و نزع و موازین القسط لیوم القیامه، همون موازین قسط یوم القیامه امیرالمؤمنین دیگه، میزان الاعمال، معیاره، یعنی خودتو محک بزن، همون سنگ تموم انجام بده، بعدم محک بزن ببین چیکار کردی، چند درصد راه تونستی مردانه بیای ببین. ذالک خیرون و احسن و تعبیلا، که اون بهتره و خوش سرانجام تر است اگر این کار رو بکن. ولا تخفو ما لیس لک بهی علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئول. تقفو یعنی در قفای چیزی رفتن، دنبال چیزی رفتن. لا تقفو یعنی دنبال چیزی رو نرو که به او علم نداری. علمی جمعنی یقینه. تا به چیزی یقین نداری دنبالش نرو، نه گوش بسپر به چیزی که یقین نداری، نه چشم بدوز به چیزی که یقین نداری، نه دل بسپر به چیزی که یقین نداری، دنبال چیزی که یقین نداری نه. چرا؟ چون همین گوش، همین چشم، همین دل، چشم و گوش ورودیان، دلم اون صندوق دخل شماست دیگه. کاسبی که داری میکنی در واقع میاد اینجا جمع میشه، این فؤاد شماست. هم اون ورودی های شما که محل کاسبی های شماست، هم این مرکز دخل شما که فؤاد شماست، همه اینا مورد سوال قرار میگیرن برای قیامت. به چی نگاه کردی؟ به چه گوش سپردی؟ و چه چیزی رو وارد قلبت کردی؟ چه چیزی رو بهش دل دادی؟ کل اولئک کان عنه مسئول. از همه اینها خدای متعال مؤاخذه خواهد کرد، مورد سوال قرار میگیرن اینها. و این ستا رو به طور خاص تأکید کرده به خاطر نقش ویژه‌ای که دارن، نه اینکه اعضای دیگه بدن ما مورد سوال قرار نمیگیرن کار کرده‌شون، ولی خیلی نقش تعیین کننده داره این ستا: چشم شما، گوش شما و دل شما. سالک اگه بخواد به جایی برسه، اولین راهش همینه، چشمش رو کنترل کنه. فرمود غضوا ابصارکم ترون العجایب، چشم هاتون رو فرو بپوشونید تا عجایب رو ببین، تا چشم دلتون باز بشه. فرمود گوشتونم به لغو نسپرید، اینا رو کنترل بکنید تو سلوک. این دو تا رو که کنترل کردید، قلب شروع میکنه به پاک شدن. الان خدا میدونه تو دلها چیه، این خانه خدا به چه بتکده ای تبدیل شده، این محل طهارت و پاکی مطلق چه آلودگی هایی وارد شده، خدا میدونه. ولی میگه میخوای پاک بشی؟ میخوای قلبت حرم الله بشه واقعا؟ میخوای قلب المؤمن عرش الرحمن بشه؟ چشمتو کنترل کن، گوشت هم کنترل کن، این دوتا رو کنترل کن. بعد حالا شروع کن وارسی کردن به اون چیزایی که تو دلته و به اون چیزایی که دل بسته ای و شایسته دل بستگی نیست، پشت کن اونها رو، بریز بیرون از تو دلت، کعبه دلت رو خالی کن. و لا تمشه فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. خدا میدونه اینا چه تعالیم بزرگی. فرمود با غرور راه نرو، لا تمشه فی الارض مرحا، با غرور و تکبر و بادی به قبقب انداختن اینجوری راه نرو. چه خبرته؟ علمت زیاده، عبادتت زیاده، ثروتت زیاده، موقعیت اجتماعیت بالاست، شهرت زیادی پیدا کردی، چی شده باد کردی؟ هیچی نداری تو از خودت. انتم الفقراء الله. تو به چی خودت داری مینازی؟ اینا کدومش مال توه که سبق به غرور تو شده؟ اینجور مغرور راه نرو. اگر عطایی هم خدا به تو کرده، چه مادی چه معنوی، توجه داشته باش به فقر خودت. اون داستان عیاض رو که یادتونه دیگه، نقل کردم براتون تو بحثای نماز عارفان، یادم یه بار گفتم براتون که خب یه غلامی بود سلطان محمود، خیلی بهش دل بسته بود و عاشقش بود، وزرا و نمیدونم عمرا و اینا خیلی بهش حسادت میکردن که چقدر این مورد توجه سلطان محمود. آخر اومدن سعایت کردن پیش سلطان محمود که این عیاض رو ما تعقیبش کردیم. صبح قبل از این که بیاد دربار، میره توی خونه ای، ظاهرن میره اونجا دستور میگیره که بیاد چیکار بکنه تو دربار. شبام که از پیش شما میره بره خونش، اول میره اونجا ظاهرن گزارش اخبار دربار رو میبره اونجا میده. خب رفتن سعایت کردن که مثلا از چشم سلطان محمود بیفته بود مورد غضب قرار بگیره. سلطان دستور داد برید اون خونه رو بگرد. رفتن خونه رو گشتن، دیدن بابا یه خونه گلی خالیه، یه تک اتاق بیشتر نداره. تو اون اتاق هم یه دونه میخ به دیوار زدن، یه پوستین شبانی آویزونه به اونجا. نه کسی از گزارش بگیره بده، دستور بگیره بده، این حرفا نیست. ایاز رو احضارش کرد سلطان محمود. گفت داستان چیه این؟ گفت سلطان من صبح که دارم از خونه میام بیام دربار خدمت شما، سر راه میرم تو این خونه، این پوستین چوپانی من بود. قبل از اینکه شما رو بشناسم و با شما مرتبط بشم، من یه چوپان بیابانگرد بدبخت توحیدستی بودم. هر روز صبح که میام قبل از اینکه بیام دربار، این پوستین رو تنم میکنم، میگم عیاض خودتو گم نکنی ها، درست الان اینقدر تو چشم سلطان محمود مقام داری و مورد محبتی، اما تو همین چوپانه هست یا منهای سلطان محمود هیچی نیست. شبم که برمیگردم یه بار دیگه دوباره این کارو میکنم، اون لباس زربفت درباری رو در میارم، این پوستین شبانی رو دوباره به تنم میکنم، میگم عیاض یادت نره همه این عزت و احترام از صدقه سر سلطان محموده، تو همین شبانه توحید هستی. خلاص آدم به خود حواسش باشه، غرور نگیرتش، لا تمشه فل ارض مرحا، چه خبرت اینقدر با غرور و تکبر داری راه میری؟ نه زمین رو شکافتی نه به قله کوه ها راه پیدا کردی، توی موجود فقیر حقیر سر نیازمندی هستی، هیچی از خودت نداری، هیچی نیستی اصلا. نبگی موجودی هستی که فقیری، تو خود فقری، اصلا وجودی نداری تو، همه هستی تو فقر به خداست. انتم الفقراء الی الله. بعد فرمود کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها. همه اینایی که گفتیم در واقع نزد خدا این زشتی های این اعمال مورد کراهت خداست، خدا متنفره از این جور چیزها. بذار حواس خودتون به خودتون باشه، مراقب باشید که به اینها مبتلا نشید.